الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وظایف تربیت خانوادگی و بود. در تربیت خانوادگی گفتیم که یک بخش تربیت جسمانی و رسیدگی های مادی و طبیعی نسبت به شؤون و امور فرزند است. در اینجا عرض شود که خب ما ادله سوال اولمون بحثمون این بود که وجوب دارد این حضانت یا نه، یعنی بحث رضا کردیم، بعد بحث حضانت. در حضانت هم مهمترین سوالی که مطرح بود، سلام علیکم، این بود که این حضانت واجبه یا مستحب، که ادله 8-9 تا دلیل آوردیم برای وجوب، که از میان 9 تا دلیل آوردیم که از 8 تا 9 تا آوردیم که 9 تا که از میان اونها یکی دو تا را پذیرفتیم و گفتیم دلالت بر این میکنه که وظیفه الزامی والدین رسیدگی های طبیعی و جسمانی و عرض شود که حضانت هست. بعد از این گفتیم که این حکم وجوب بود. بعد گفتیم حالا این وجوب چه ممیزات و ویژگی هایی داره، ما و ممیزات و هادل حکم الایجابی. در اینجا یک نکته اول گفتیم که در اینجا دو حکم الزامی وجود داره، یکی اینه و یکی هم حکم الزامی کفایی عامه، و این دوتا در والدین منتها اجتماع پیدا میکنه و موجب تأکد میشه، و گاهی هم هست که نه، این حکم ها از هم جدا میشن. مثلا اگر پدر و مادر و اقربا و هیچ کس نداره این بچه، سلام علیکم، خب یه حکم الزامی عمومی برای همه هست. یا ممکنه دیگرانی نباشند، هیچ که نباشه، فقط کسی قدرت نداشته باشه، خب برای پدر و مادر فقط حکم یک حکمه. و این یک مطلب بود که دو تا وجوب اینجاست، یک وجوب عام یک وجوب خاص، این یک. دوم این بود که این دو تا وجوب با هم تفاوت دارن در حدود دلالت. اون حکم عام میگه مانع از مرگ و مریضی های مهم باید شد، اما این حکم خاص پدر و مادر میگه باید حضانت کرد، رسیدگی کرد به طور متعارف. اینم یه نکته بود، اینا رو دیروز گفتیم. و نکته سوم هم گفتیم که این وجوب، هر دو وجوب کفایی است در دائره خودش. اون وجوب عام کفایی بین جمیع المکلفینه، این وجوب خاص بین والدینم کفایی بین الوالدینه. نکته چهارم هم گفتیم که این وجوب ها در اینجا وجوب هایی است که یسقط به فعل الغیر ولو کانوا غیر مکلفین. اینم توضیح دادیم دیروز، گفتیم واجباتی است که با امتثال غیر از خود مکلف ساقط میشه. قرینه عقلیه داره، چیزی که قابل تکرر نیست با اسقاط فعل غیر ساقط میشه. اینم یک نکته. و نکته و موضوع مثلا شاید پنجمی هم که دیروز اشاره کردیم این بود که عرف میگه برای حضانت به عنوان یک تکلیف مباشرت شرط نیست. این وظیفه‌ای که بر دوش خانواده است، یعنی پدر و مادر هست، این وظیفه به عنوان یک وظیفه الزامی بر دوش اونهاست، اما لازم نیست مستقیم مباشرت بکنه. و عرض شد که واگذاری این امور به غیر از طریق ایکال و استیجار و امثال اینها جایزه و اونم مسقط تکلیفه، مباشرت شرط نیست. اینم دیروز گفتیم. البته این منافات با این نداره که فقط تکمله ای که نسبت به این باید عرض بکنیم، این منافات با این نداره که ارتباط مستقیم در باب حضانت و رسیدگی های مستقیم وقتی که تأثیر در رشد روحی فرد داره، این خودش با عناوین عامه و کلی استحبابش ثابت میشه. علتش هم اینه که ببینید، این دیگه از نظر علمی اونها مسلمه که اون تماس و ارتباط نزدیک و عاطفی و مستقیم پدر و مادر، اون یه تأثیری داره که در ایکال این ام به غیر وجود نداره. خب این تأثیر که داره هم عرض شود که رو عناوین کلی یک استحباب مؤکدی داره که خودشون مستقیم قیام به این امور بکنن. علتش اینه که هر کاری که در اون نفع به غیر باشه، نفع به خصوص به فرزندان و خانواده باشه، اینا قواعد کلی داریم که معاشرت به معروف یا در خانواده، نفع رساندن و عرض شود که راه را برای رشد و کمال دیگران به طور عام و خانواده ایجاد کردن، اینا قواعد کلی است که مستحبه. بنظر اگر از علمی یا تجربی ثابت بشه که این سود ویژه‌ای داره که این مباشرت بکنه، طبعا رو اون عناوین کلی اثبات میشه. ولی اون تکلیف الزامی هم یسقط به فعل الغیر المتبرع و هم اون امتثال اون یحصل به استیجار شخص آخر للحزانه، هر دوش هست در این نکاتی که عرض کردم. اینا نکاتی بود که با همه نه ترتب و تقدم و تأخری نداره، با همه یک وجوبه و یک استحبابه، این که خودش مباشرت بکنه این شد. منتها وقتی که به غیر واگذار میکنه، اون تکلیفش چون مباشرت در شرط نبود، تکلیف وجوبش امتثال کرد. بله دیگه، میگم تکلیف خاص متوجه خودش را امتثال کرد به استیجار غیر، اجیر گرفت که بیاد این بچه را تر خوشش بکنه رستگی بکنه. خودم
وقتی که الان پدر مادر هستن تحصیل به این وجوب خاص رو تحصیل به خودشون عمل میکنن، این حکم عام فایده چیه؟
کدوم حکم عام؟
حکم عام برای عموم مردم.
ها اون واجب کفایی؟ ها مخیم حکم عام استحبابی میگی. جایگاهش اینه که اگر یک زمانی پدر و مادر قیام به این امر نکردن یا پدر و مادری نداشت که قیام به این بکنه، اونا مؤاخذن.
بعد از اینکه ما
این نه، بعد این هر واجب کفایی هر که قیام بکنه از بقیه ساقط میشه، یک کسی غیر پدر و مادر هم بیاد قیام بیان بکنه از اونم ساقط میشه. این دوتا وجوبه که خیلی جا ما اینجوری داریم که خودش تو اصولم کمتر به این بحث توجه شده، یعنی یه وجوب عام میاد دایره کلی، تو این دایره وجوب خاصی میاد رو دوشه افراد ویژه‌ای. نظیر این ما در چند جا آوردیم دیگه، مثلا میگفتیم ارشاد جاهل یا تعلیم معارف دین و اون چیزهای مورد ابتلای جامعه، این یک وظیفه است رو دوش همه علما. در این حال میگفتیم حکومت و ولایت و حاکمیت هم در اینجا مأموریت داره، وظیفه داره. این دو تا وظیفه است، یک وظیفه عمومی، همه علما این وظیفه رو دارن، ولایت و حاکمیت هم این وظیفه رو به طور خاص داره، اون به نحو کفاییه و این هم این البته اونجا به نحو تعیینی است دیگه، عینی است بر ولایت و حکومت. منتها اگر او قیام کرد از بقیه ساقط میشه، ولی اگر او نمیتواند قیام بکنه یا حالا نبود اصلا، خب این وجوب برای همه هست، یا هست و میتوندم قیام بکنه ولی حالا یک کسی دیگه میاد انجام میده. الان مثل این که این تو بحث‌های سابق وظایف حکومت خیلی بحث کردیم، حالا حاشیه میرم ببخشید، برای اینکه خود میگفتیم که الان مثلا این که در روستای ایلام، در فلان روستایی، در فلان منطقه جاهلانی وجود دارن که معارف و احکام رو نمیدونن، خب این واجبه بر حوزه است، یعنی علماست به طور عام، حکومت هم این وجوب رو برش هست. ولی حالا اگر این قیام کرد از اون ساقط میشه، اون اقدام به این امر کرد از این ساقط میشه، اگر هیچ کدوم انجام ندادن همه مکلف و مؤاخذن. چرا؟ برای اینکه یه حکم عام می‌داریم، منتها اونی که به طور خاص داره اون دو تا مؤاخذه داره، اون چون اونی که ولایت داره ضمن اینکه جزء علماست یک امر ویژه‌ای هم داره، این ترتیبش اینطوره. اینجا اگر هیچ کس قیام به حضانت از این بچه نکرد و این بچه مبتلا شد و این همه معصیت کردن، پدر و مادر معصیت مضاعف دارن. چون تأکده بعد دیگه مؤکده، دیگه مؤکده اولویت داره. نه نه، تقدم زمانی اونها نمیشه بگیم اول اگر او قیام نکرد اونها، نه. این ترتب، این نکته که ایشو سوالش اینه، سوال خوبیه ولی جوابش اینه که ترتب اینجا نیست که اول بر او واجبه، اگر او این کار رو انجام نداد وقت بقیه اقدام بکنه، این نیست. آره، یعنی اول غیرم میتونه بیاد. البته تکلیف تکلیف غیر تکلیف احقیت رو چرا ترتب معنی احقیت بگیری درسته، به معنی احقیت درسته، یعنی اگر او بخواهد نمیتوانند مزاحمت ایجاد بکنند. ولی اینجور نیست که اگر اون نخواست بگیم که بازم تو مقدمی، نه، اون وقت همزمان همه وظیفه دارن. این همین تکمیلش اینه دیگه، احقیت اونا محفوظ. اینا یه مطلبی بود که حالا احقیت پدر و مادرم رو عرض کردیم دیروز دیگه. اینا 5-6 تا نکته بود، 5-6 تا نکته بود که در زیر این وجوب عرض کردیم. بله؟ بله بله، میگه مانعی نداره، چون این، چون مطمئن که بشه که این تکلیف انجام شد دیگه از او ساقط میشه، چون یسقط به فعل الغیره. بله. حالا بر همم که میگیم واجبه، اون به تو همون اون وجوب عامم بالمباشره میشه، یعنی هر کسی به خودش چه بکنه، یا اینکه نه پول بده که کسی انجام بده. بله، اونم یا اون یا اون تخییریه، یا اینجوری یا اونجوری، چون مباشره ده. خب دیگه تکلیف ثابت میشه دیگه، اگر واقعا به حد عدم استطاعت باشه که. خب مطلب دیگری که حالا این 5-6 تا نکته بود، نکته حالا رو ترتیب من نوشتم، 5 تا مطلب نوشتم، این ششمی میشه، ولی حالا ممکنه کم یا زیاد شما هست. نکته بعدی که در اینجا وجود داره در این بحث اینه که حالا اگر عرض شود که اون وجوب خاص حضانتی که میگفتیم برای پدر و مادر هست، که از میان اون 9 دلیل 2 تا دلیل تام بود، یکی وعتم رو، یکی هم عرض شود که اون حکم عقل یا عقلا، این دوتا دلیل تام بود که یک وجوب خاص حضانته. سوال اینه که اگر آیا این وجوب خاص، نه اون وجوب عام مشترک، وجوب خاص آیا اختصاص به پدر و مادر داره؟ عرض شود که یا اقربا دیگر را هم میگیره، مثلا جد را بگیره، جده را بگیره، اقربا و نزدیکان دیگر هم را بگیره. در اینجا دو احتماله، ممکنه بگیم که عرض شود که این وجوب حضانت مختص به پدر و مادر است، و اگر از پدر و مادر عبور کرد دیگه بقیه همه مشترکن، میاد تو اون وجوب عام. ممکن هم هست که بگیم که نه، این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که بگیم نه، این حضانت اختصاص به اونها نداره، یه دایره وسیع‌تری داره. این احتمال دوم هم خودش دو صورته. یه وقتی هست که میگیم که این دیگرانی هم که در دایره این حکم قرار دارن در عرض پدر و مادره، یعنی همزمان میگیم پدر و مادر یا جد جده مثلا نزدیکان، اینا هر کدام در عرض هم مکلفن، یا اینکه تکلیف طولیست، طولی معناش اینه که تا وقتی پدر و مادرن اونا، اگر نبودند یا قیام به امر نکردن، اون وقت اقربا مثل جد و جد و امثال اینها یک عرض شود که تکلیف ویژه‌ای نسبت به قیام به حضانت دارن. بنابراین این سه احتمال میشه دیگه، یکی این که بگیم نه، تکلیف خاص خانوادگی مال پدر و مادر فقط. یک احتمال اینه که بگیم این تکلیف برای پدر و مادر است و اگر نبودن اون وقت دیگرانی که نزدیکانن. به یک تکلیف هم اینه که بگیم که نه، تکلیف در عرض هم و در آن واحد متوجه پدر و مادر و اون نزدیکان خیشان نزدیک هستند که حالا جد و جد و مثلا اینها باشه. این سه احتمالی که اینجا وجود داره، ما اگر به ادله مراجعه بکنیم عرض شود که در اینجا خب باید ببینیم این 9 تا دلیلی که آوردیم نسبت به این سه احتمال چه موضعی داره، کدام از این سه احتمال را تعیین میکنه. در اینجا به نظر میاد که از این 9 دلیلی که ما اینجا آوردیم 2 تاش تام بود. باید دلالت اونا را ببینیم چیه. یکی در آیه شریفه اعتمرو بینکم معروف بود که این دلالت نمیکنه، برای اینکه اعتمرو خطاب به پدر و مادر بود، مثلا کار به غیر والدین نداشت، ولذا اعتمرو میره از دایره استدلال میره بیرون، یعنی بیش از پدر و مادر چیزی رو ثابت نمیکنه. یکی هم دلیل اون حکم عقلایی وجود داشت، حکم عقلی و عقلایی بود که عرض شود که میگفتیم که پدر و مادر این حکم منجز عقلا و عقل، برای اینکه باید نسبت به فرزندشون و ولید خودشون قیام بکنن به حضانت و نگهداری و مواظبت از او و رسیدگی به شؤون و امور مادی و طبیعی و غذایی او، باید قیام به این امر بکنن. عرض شود که این دلیل باید ببینیم که حالا اختصاص والدین داره یا میتونه شمول داشته باشه. اگر شک که در شمول بکنیم نتوانیم خوب احراز بکنیم، کافیه دیگه که نشه، چون دلیل لبیست اطلاق نداره. این حکم عقل و عقلا دلیل لبیست. اگر نتوانیم تو ارتکاز عقلایی به حکم عقلایی دست بیاریم شمول را، همین که یه تردیدی پیدا بشه، چون این دلیل حکم عقل و عقلا مثل سیره دلیل لبیست و نمیشه بهش استدلال کرد، به اطلاقش تمسک کرد، ولی زا باید اطمینان به این داشته باشیم که این حکم عقلایی و عقلی و عقلایی به این که باید خانواده پدر و مادر قیام به شؤون حضانتی بکنن، باید بگیم این اختصاص به اونا نداره، به دیگران هم رو شامل میشه. بعید نیست که در اینجا بگیم این حکم عقلایی و ارتکاز عقلایی که شارم اون را رد نکرده و پذیرفته است، این از شود که اون احتمال دوم را میگوید، یعنی میگه که تا وقتی که پدر و مادرن، نه این خطاب به کسی دیگه، این وظیفه میگه وظیفه ایناست، ولی اگر نباشند ظاهرن اون مثلا جد و جد و اقربایی که نزدیکترن به او، ظاهرن اون را میگیره. این حکم عقلایی و عقلی وجود داره، یعنی این خیشان نزدیک نمیتونن، البته این درجات اولن دیگه، از اون دور بشه دیگه مثل بقیه میشه، تو اون درجات اول ارتکاز عقلایی و حکم عقلایی اینه که اینا وظیفه دارن قیام به این امر کنن، اما سایر اون درجات اول دیگه، حالا مثل طبقات ارث بگیم و نمیدونم چی، اونا دلیل نداریم که اون طبقات ارث و نه اون طبقات ارث و اینا نمیشه، نه چی نمیشه، نه نه تو وجوب نفق و اینها، حالا چون بحث مالیه یک استفاده شده بعد خود ما میگیم، اما در این حضانت و اینها بگیم که از اون استفاده این بکنیم، این نوع قیاسه، واقعا مثلا یه نوع استحسان قیاسه، در خیلی فاصله داره. تو نفقه بعید نیست که میگه ارث میبره، بله ولایت چی؟ ها از اونم نه، این ولایت داره، این که باید قیام به حضانت بکنه چی نداره، چه ولایت داره که نه، اون ولایت حدود مشخصی داره، نه اینکه ولایت معناش نیست که همه اون وظایفی که بر دوش پدر و مادر همش بر اونه، ولایت حدودش مشخص شده. حالا اینو می‌خواستیم بگیم، بعد ممکنه کسی، حالا اجازه بدید ببینید، اونی که ما الان اینجا داریم در این حده که آیه اعتمار اختصاص به پدر والدین داره، آیه شریف اعتمار و اعتمرو بینکم معروف اینجا دیگه دلالت نداره، اما این حکم عقلی ولو اینکه دلیل لبیست و این حکم عقلایی، اما بعید نیست که بگیم در صورت فقد والدین اقربایی نزدیک که در درجات اولن مشمول حکم میشن. بله
این دلیل مثلا
یعنی در حکم عقلی و عقلایی نیست که این بچه را باید
مثلا با عقل
ها با عقل
مثلا اقربا با اقربا فرق نمی‌کنه،
نه ما میگیم که نه ما میگیم که بعید نیست که اون خیشان نزدیک به او، یعنی حالا پدر و مادر نیستن، جدش، جدش یا برادر و خواهرش، بگیم که این نمیپسنده عقل و عقلا بگه که من شونه رو زیر بار خالی کردم دیگه منم مثل بقیه کسی
دیگه.
میدونم این که من خودم الان دارم میگم. آره درست. ما میگیم یک نوع
متیقن پدر و مادره. پدر و مادر که مثلا گرفت غیر موارد باشه، مثلا با پدر مثلا اقربای نزدیک با دیگر چی فرق
داره؟ ما میگیم که اون نزدیکانی که معاشرت به او دارن و اتصال به او دارن، این در حکم عقلی اینه که اونا وظیفه دارن اگه پدر و مادر نباشه. منتها اگر واقعا تردیدی کسی داره نتواند در ارتکاز خودش این حکم عقلی و عقلایی رو دریافت بکنه، بله
مثلا در این مثلا نوکی یه مورد رو میگه
نه
یعنی قدر متیقن اگر در صورت
ما آره آره ما میگیم ما میگیم اینم قدر متیقنشه، ما میگیم این قدر متیقنه، یعنی اقربایی که با این معاشرت دارن و تماس دارن نمیتونن اینا شونه با... برادر و خواهر بزرگشه، پدر و مادر مردن، برادر و خواهر بگه که دیگه به من چه، این عقلا نمیپسندن، عقلم نمیپسنده این را، میگه نه این وظیفه داره توی برادر و خواهر رو نمیدونم جد و اینها، بگه منم مثل اون آدم میام که حالا تو چین یه وظیفه در قبال این داره دیگه. حالا ببینید این دیگه استظهاره دیگه، ما میگیم که تو ارتکاز اینه، بله اگر کسی واقعا بگه نه من از این چیزی رو شک دارم، اگر ادنا شکی هم در این داشته باشه دلیل سیره چه دلیل لبیه نمیشه به اطلاعش توسط کرد، منتها ما فکر میکنیم که در یه حدی میشود این رو چی کرد. عرض شود که این دو دلیل اینجوره، اعتمار دلالت نمیکنه، اینم دلالت میکنه در یه دایره اونایی که نزدیکن و معاشرن. دلیل سومی که میشه اینجا آورد همون ادله ارث یا ولایت جد و جد و اینهاست. ممکنه کسی بگه که این که میگه اینا ولایت داره جد و جده و نمیدونم با یک ترتیب طولی که اونجا گفته شده از اونها استفاده میکنیم که اگر این نباشه اون باید قیام به این وظیفه بکنه، یا سهام ارث دلالت بر این میکنه. این استدلال سوم به نظر تام نیست، برای اینکه حالا با سهم الارث میبره، این ملازمه داره که حالا اگر چه نبود باید بیاد رسیدگی به این بکنه، یا اینکه ولایت داره برای اینکه مثلا در ازدواجش رو در نمیدونم مسائل اینجوری ولایت داره، اما اون وظیفه هم رو داره، اون وظیفه حضانت هم بر عهده او. منتظر چیه؟
منتظر
ازدواج نه اون ولایت داره، یه حق اشاره بهش داده که میخواد ازدواج بکنه و از او اذن بگیره. خب حالا این وقت وظیفه‌ش اینه که بدونم نگه داره چه ملازمه داره؟ دلیل نمیشه واقعا، یعنی چیزی نمیشه از این رو استفاده کرد. بنابر این حد اکثری که اینجا میشود گفت همون دلیل دومه، اونم اگر یک نوع اطمینانی کسی پیدا بکنه، اگرم نکنه که دلیل لوبیس و چه نمیشه، ولی بعید نیست در اون طبقه اول و درجات نزدیک و مباشر این وجوب باشه، و در صورتی هم که در این حدود نباشه دیگه میره تو دایره تکلیف عمومی که مکلفین دارن. و البته ما اونجا غیر از تکلیف عمومی مکلفین اینم غفلت کردیم که یک تکلیف ولایی و حکومتی هم اونجا وجود داره، حکومت هم در قبال چی وظایفی داره که اینم حالا با جای خودش انشاءالله دیگه بحث بکنیم. چی؟ نفقه رو جدا کردن، ما بعد جدا بحث میکنیم. نه نفقه حضانت یعنی بحث مالی درش نیست، بحث ارزم کردیم قبلا احتمالاً گفتیم حضانت بیشتر رسیدگیه، جمع و جور کردنشه، نظافتشه، نمیدونم معالجشه، چی اینجور چیز هاست. اما حزینه هاش رو کی باید بده این جداست، باید بچه بکنیم. البته اگر دلایل خاصی ما در باب نفقه و اینها نداشتیم، حضانت و نفقه و اینها رو باز دلیل عقلی داریم و میگفتیم، حالا بعد بحث میکنیم، ولی چون حالا دلایل خاص داریم اون جدا چی کردیم. این هم یه بحثی در اینجا عرض شد که بحث دیگری هم که حالا گفته این ولی جدا باز تأکید میکنیم این است که حضانت در اینجا عرض شود که حدود حضانت و دامنه و دائره حضانت چیه، یعنی چه کارهایی باید انجام بده. ببینید اینم جوابش اینه که ما عرض شود که در دلیل عرض شود که اعتمر و مفهوم حضانت نبود. اونجا مفهومی که وجود داشت اینه که امور او را باید به معروف به نحو خوب و نیکویی شما تدبیر بکنید، همکاری بکنید که به خوبی بچه اداره بشه. این تدبیر به معروف، این که او خوب اداره بشه، این در از دلیل اعتمار میاد بیرون. و دلیل عقل هم که چون دلیل لبیست موضوع خاصی خیلی نداره، باید قدر متیقنه در موضوع رو گرفت. قدر متیقنه هم اون رسیدگی های متعارفه در هر زمانه که زمان به زمان هم میتونه متفاوت باشه. بنابراین از این دو دلیل از شبت که اعتمار و دلیل عقلی، اونی که استفاده میشه اینه که اون چه که معروف نسبت به این بچه است، عرف در معاشرت با او میگه این کار نیک متداول نسبت به او، نیکی هایی که باید به در عرف عام نسبت به یک بچه داشت، به لحاظ غذا، به لحاظ غذا رسوندن و نوع غذا و نظافت و چه مسائلی از این قبیل. حالا هزینه هاشو نمیگیم، ما نوع کار را داریم میگیم. اون چه که متداول در عرف، اون از این ادله استفاده میشه. مفهوم حضانت در ادله وجوب اینجا چیزی نیست. مفهومی که هست که معروفه، یکی هم همین حکم عقلاست که اونم حالا همون رسیدگی های رسیدگی به شؤون او مثلا اینجور چیز. منتها چون در ادله ما داریم که ادله حقیقت داریم که حضانت آمده، این مفهوم در روایات چون آمده که حق به حضانته، بعید نیست که از اون استفاده بکنیم که موضوع همین اعتمار و وجوب که اینجا اومده اونم همون حضانت، همون مفهومه. اون وقت اگر اون باشه البته خیلی تفاوت هم نمیکنه، سه تا مفهوم اینجا پیدا میشه. یعنی یکی همون عمل به معروف نسبت به شؤون فرزند، یکی هم همون حکم عقله که موضوعش همون عرض شود که موضوع مجملیست، یعنی موضوع ویژه‌ای نداره، فقط میتونیم قدر متیقنش اینه که کارهایی که باید متعارف انجام بگیره. و یکم حضانته، حضانت هم نهایتا همین معنا رو داره، یعنی رسیدگی های متعارف. ولی لذا شما از هر یک از این زاویه ها برید، چه دلیل اعتمار، چه دلیل عقلی و عقلایی، چه مفهوم حضانتی که در ادله احقیت آمده، از هر یک از این زوایا برید، نهایتا همون حضانت عرفیه میاد بیرون. حضانت عرفیه هم یعنی رسیدگی به شؤون او، او را در کنف حمایت خودش بگیره. حزن همون دامن و این هاست دیگه، یعنی او را در دامن خود بگیره، در کنف حمایت خود قرار بگیره، شؤونش را بهش توجه بکنه، از خطرها حفظش بکنه. نمیدونم اینا حضانت اینه دیگه، مفهوم عرفی حضانت چی؟ نه دیگه، بله همین مفهوم عرفیه. بنابراین مفهوم عرفیه یعنی عرفیست و نسبی هم هست، چون عرف ها متغیره. اون چی که در عرف اون زمان بوده با اونی که در عرف این زمانه یه مقدار متفاوته. اون زمان مثلا برای نظافت بچه ارشاد که خب خیلی شاخص ها پایین بوده در ده قرن قبل، ولی الان نظافت، نظافت همین متعارف ها، نه اون چیزهای خیلی وسواس و اونجوری، همین نظافت متعارف امروز شاخصش از اون زمان خیلی بالاتر اومده. این تابع عرفه دیگه، مثل خیلی از تکالیف دیگه که عرفه، و عرف البته متغیره به تغییر زمان و مکان، هم تحول زمانی در او دخیله، هم مکان در او دخیله. اونی که وظیفه است بر دوش خانواده حضانت عرفیه است که تختلف هذه الحضانه باختلاف العراف و باختلاف الازمنه و الامکنه. اونی که لازمه حضانت متداول عرفیه است، نه حضانت های خاص خیلی سطح بالا، و نه اونی هم که عرف میگه این کم گذاشت نسبت به حضانتش، اون کاری که متداوله. این هم یک بحث دیگری است که حدود این مسئله اینطوره. یک بحث دیگر هم این است که این حضانت از کی و تا کی از لحاظ سنی و زمانی. اینجا هم عرض شود که ما باید باز مراجعه بکنیم به همین دو سه دلیلی که گفتیم، ببینیم این دلیل ها در چه حدی دلالت میکنه. عرض شود که اعتمرو بینکم به معروف بیشتر منصرف این آیه به اون شرایطی است که بچه نیاز به حضانت داره، نیاز به اون معروف داره، و معروف ها هم در شرایط سنی متفاوته، ولذا از این آیه اعتمرو بینکم معروف بیش از این بر نمیاد که تا وقتی که این بچه نیاز به این رسیدگی ها و مواظبت های متداول داره. این رسیدگی ها و چیز هم درجاتش متفاوته در هنگام شیرخوارگی و بزرگتر و بزرگتر، و هم سنش هم سن، اینجا نمیتونیم بگیم تکلیف یا غیر تکلیف، بیشتر اونی که عرف اینجا میفهمه از معروف مورد نیاز او همون نیاز اوست، تا وقتی که عرف میگه نیاز به این امر داره. حالا ممکنه قبل از تکلیف کسی به یک بلوغ و به بلوغ عقلی و رشدی رسیده که دیگه مستقل رو پای خودش ایستاده، 10 ساله اومده رفته خودش مستقل شده و اصلا خب دیگه این نیازی نداره، و ممکنه نه اصلا کسی مریض باشه تا آخرم نیاز داره، این معلولینی که اینجور هستن به نظر میاد اون. این به معروفی که گفته میشه یعنی تابع اینه که صدق معروف در این ام تابع نیاز اوست و نیاز عرفی که به این رسیدگی ها داره. این نیازه که تعیین کننده این وظیفه است. ممکنه این نیاز بعد از سن تمیز و حتی قبل از بلوغ مرتفع بشه، ممکنه که معلولی باشه که تا آخرم باید نیاز به اون داره، ولذا از همینجا ما میگیم اون معلولی که تو خونه هست وظیفه حضانتش این بر دوش پدر و مادره تا وقتی که اون نیاز داره و اینا میتوانه، وقتی که نیاز داره، ولذا معلول نمیتونه رفع تکلیف بکنه بسپاردش به بگه که من تکلیفی به قبال این ندارم. میتونه البته بسپاره به بهزیستی، اون مانعی نداره، چون تکلیف اگه کسی دیگه انجام داد از او ساقط میشه، ولی او تکلیف داره. اگر کسی قیام نکنه او تکلیف مضاعف داره. همه جامعه تکلیف دارن، همه جامعه و حکومت و خانواده. این تکلیف حضانت اینجور شد دیگه، کل جامعه در یه درجه، حکومت در یه درجه و خانواده در درجه تامش. این 3 دایره است که حالا ما اول میگفتیم 2 دایره، 3 دایره است که اینجا وجود داره. این عرف از این اعتمرو بینکم معروف این رو میفهمه، و از اون دلیل عقلی هم که بیایم استفاده بکنیم اونم همینه. اونی که عقل و عقلا میفهمه و شرعمون رو تأیید میکنه اینه که عرض شود که نیاز این باید مرتفع بشه، اون نیاز متداولش در زندگی طبیعی و جسمانی. این نیازه، یعنی بخش نظافتش و لباسش و عرض شود که بهداشتش و سلامتش و اینا چیزاییست که ملاکاییست که در حضانت میگوینه، بهداشت و نظافت و دارو و غذا و سلامت و بهداشت و نظافت و سلامت و معالجه و امثال اینها. این تابش تکلیف و اینا نیست، سن خاصی اینا نیست. البته علل غالب اینه که به تکلیف که برسه یه نوع رشد چی هم پیدا میکنه دیگه نیاز نیست، ولی تکلیف یا نه ممیز بودن ملاکه، عدم تمیز ملاکه، نه عدم بلوغ ملاکه و نه سن خاصی. مهم اینه که به نیازه، و عرض شود که تا وقتی که اون نیاز وجود داره و اون رشد لازم برای تأمین اون نیاز نیست، این تکلیف وجود داره و بعد از اونام ادامه داره. اگر ولذا شامل معلولین هم میشه، شک هم بکنیم اینجا استصحاب میشه در مثل معلولینی که حالا به بلوغ رسیده یا رشد عقلی هم رسیده میفهمه ولی نمیتونه، ما دلیل میگیم اون رو میگیره، شک هم بکنیم استصحاب این وجوب میشه اینجا که باید ادامه بده به این هزانت و رسیدگی به شؤون این معلولی که در خانه هست. نمیتونه همینجوری رهاش بکنه بگه تو حالا بالغ شدی، خودت عقل داری، فهم داری. نه، اون نیاز داره باید بهش توجه بکنه. بله دیگه، همش به همینجا میرسه. اگر هم حالا ما مفهوم هزانت هم بگیم که چون روایات عقل و بالهزانه اونها بگیم اون رنگ میده به این ادله، یعنی مفهوم رو میده به اینها، هزانت هم همینه، هزانته. دلیلی هم خلاف این وجود نداره و حد معینی وجود نداره. ممکنه کسی قبل از بلوغش به چه برسه که به همه امور خودش قیام میکنه، در هنگام تمیز مثلا هر شبات که برای دیگه ما بچه 8 9 ساله بودیم اومدیم قوم از همه چیز جدا شدیم، 8 سال 9 سال 9 سال 8 سال 9 سال همه امور خودمون قیام میکردیم دیگه. هیچ یکی هم هست که نه، ممکنه خب بیش از این نیاز داشته باشه، ممکنه چه باشه، این حدش نداره. حالا اون نتیجه که از این بحث میگیریم تو این معلولین و این هاست که این شکل نتیجه میده این بحث. این هفتش بحث مهمی بود که اینجا آمد. هفتش تا دیگه بحث در باب هزانته که در کتاب نکاح میبینید اونا را. اونا چون دیگه در اونجا آمده دیگه، یعنی ما حرف جدیدی خیلی نداریم، گرچه اونجا به لحاظ اجتهادیش اگه بحث بکنیم ممکنه حالا تو اون اقوالی که اونه یکی رو انتخاب بکنیم برد. ولی حالا اینا خود جدیدتر و نو بود که باز در این فضا مطرح بشه. اونا به همون شکلی است که در همین کتاب موسوعه آمده و مهمتر و بهترش هم در خود کتاب نکاح تو همه جواهر و سایر کتب آمده. مباحث این که حالا هزانت اگر نمیدونم پدر و مادر مسلمان بودن مسلمان نبودن بچه چی بود، احکام خیلی متعددی داره که در نکاح آمده. اونی که ما تا اینجا گفتیم غالبا یه چیزای نسبتاً جدیدی بود که کمتر اونجا مطرح میشه تو کتب نکاح و اینا، که لازم بود در فقه و تربیه بحث بشه. خب تا اینجا ما در تربیت جسمانی گفتیم که سه تا مفهوم کلیدی وجود داره، یکی رضاع هست یعنی شیردهی، یکی هزانت. البته اگر رضاع در عرض شود که دلیل خاصی برای او نبود، هزانت رضا را هم می گرفت. توجه کردید؟ رضا هم را می گرفت، اون مشمول خود اینم بود با اون مفهومی که ما از اون حکم عقلی و اعتمار و ادله میتونیم استفاده بکنیم. ولی خب حالا عنوان خاصی بود که در روایات بود و حد و حدودش هم روشن کرد. البته گفتیم رضا عرض شود حدودش رو گفتیم، گفتیم رضا بر مادر واجب نیست، مستحب مؤکده، ولی بر پدر رضا و تغذیه واجبه. اون چون دلیل خاص داشت، نبود همون مشمول همون بحث هزانت بود، دلیل خاص حکمش رو متفاوت کرده بود. مفهوم دوم و بحث دوم همین هزانت بود که خب مفهوم عرفیه، خود شامله و خب روشن هم شد ابعادش تا اونجایی که حالا بنا داشتیم اینجا بحث بکنیم. بحث سوم در این چی؟ مسئله نفقه است که در باب نفقه بحث هزینه های زندگی فرده هزینه است. نفقه مثلا معنای نفقه یعنی اعطای مال عرض شود که و پرداخت هزینه، که انفاق هم از این میاد، نفقه هم از همینه. این هم یه بحث عرض شود که مهمی است که در متون فقهی ما هم آمده. در باب انفاق عرض شود که بله ما تعبیر کردیم تربیت جسمانی و رسیدگی به امور مادی فرد، خود عنوان رو تعمیم دادیم که اینم رو درش بگنجونیم. ولی تربیت جسمانی اگه میگفتیم اینو نمیگیره، اونم چرا مقدمشه، باید هزینه شو باید بگیره دیگه، میگیره. ولی در این حال یک تعبیر آوردیم که اینم رو بگیره. خب انفاق حالا یا مصداق همین تربیت جسمانی است یا لااقل مقدمه اونه دیگه، یعنی بخواد این رشد بکنه دو به اون ابعاد جسمانیش سه بشه باید شو بده. در باب انفاق باز مراجعه میکنید به نکاح، ادله وجوب انفاق و دامنه وجوب انفاق و اینا بحث های مفصلی شده که در اونجا میبینید و چی نداریم. عمده یکی دو تا مطلبی که حالا کمتر در اونها بهش پرداخته شده و بحث ما مرتبطه باید بهش توجه کنیم، یکیش اینه که آیا هزینه های آموزش بچه هم باید داده بشه یا نه. اونی که مشهوره بین فقها لباس و مسکن و خوراکه که در روایت اومده، میگم نفقه فرزند تو اون دایره ای که تعیین شده که جزئیاتش دیگه در کتاب نکاح اومده، سه تا محور براش ذکر شده: لباس و مسکن و غذا. وقت سوال اینه که اون عرض شود که بحث های آموزشی و تربیتی و اینها که میگیم جزء وظایف هم هست، آیا اگر اونها یک هزینه ای داره اونم جزء انفاق نیست؟ این یک سوالیه که انشالله دیگه هفته آینده.
الله
سبحانه.